دوازده اردیبهشت 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که آقا لوبا اصاعا من صبرتن، آیا این حمل می شود بر اشاعه یا حمل می شود بر کلیه فی المعین؟ دیروز باید استدراک کنم یه مطلبی رو. گفتیم فخر المحققین قائل به حمله بر اشاعه هست. نه، فخر میگد قیل حمل کرده از بر اشاعه. فخرم خودش اختیار اشاعه رو نمی کند، میگه خب گفتم استدراک میکنم. قیل یعنی در ایضاح الفوائد قولی را نقل کرده است به این که قیلی گفته است حمله بر اشاعه، لکن خودش اختیار اشاعه نکرده است. این استدراک از دیروز. اما قائلین به کلی فی المعین و خدمت شما عرض کردیم، ثم دلیلمونم گفتیم که ما تابع مشهور شدیم و قائلیم به داستان کلی فی المعین. دو تا دلیلم اقامه کردیم. یکی صحیحه برید ابن معاویه بود، گفتیم امام بدون اینکه بپرسند که چه چیزی قصد شده است حمله بر اشاعه فرمودند، حمله بر کلیه فی المعین کردند. بنابراین می توانیم بگوییم که اگر در لفظ ظهوری نباشد تعبدن حمل شده است بر کلیه فی المعین. دلیل دوممون هم گفتیم ظهور خود لفظ است. وقتی میگد که باء صاعا من صبرتن، یک سائی از صبره، یعنی خود سا، نه این که سائی که مشاع است، یعنی به اندازه سا شریک شده باشد در کل صبره. مراد این نیست، مراد این است که او مالک خود سا شده است. توجه می‌فرمایید؟ اگر مالک خود سا شده باشد میشد کلیه فی المعین. دو تا دلیل قامه کردیم که دیروز گذشت. حالا فهم عرفی هم میخوام بگیم همین را تایید میکنه که با اصاعا من صبرتن، فهم عرفی هم تایید میکند که مراد از این سا کلیه فی المعین است. تا اینجا رو خدمت شما گفتی. حالا یه احتمال سوم هم هست که شیخ هم اینو داشت تو کلامش، فرموده بود آیا حمله بر اشاعه میشد یا حمله بر فرد مردد میشد یا حمله بر کلیه فی المعین. حالا لا یقال، کسی نگد شما دو تا از این فروض رو گفتید، حمله بر اشاعه و حمله بر کلیه فی المعین. یه احتمال هم احتمال فرد مردد است که سا هم بشود بر فرد مردد و فرد منتشری که در ضمن این صبره وجود دارد، لکن علا نحو فرد منتشر. شاهدم آوردن که شاهدشم تنوین سا که با سا ان من صبرته. وقتی میگه ساعن با تنوین دارد میگه، بنابراین این تنوین یعنی فرد مردد، یعنی فرد منتشر. توجه فرمودید؟ اینم شاهدش. خب تنوین دلالت بر چه دارد؟ دلالت بر نکره دارد دیگه. نکره تنوین دلالت بر تنکیر دارد. نکره بودن یعنی یه فرد لا معین، یه فرد لا معین میشه فرد منتشر، میشه فرد مردد. نکره در سیاق نف، نفی که نه، اون که عمومه، ما که کاری به نفی اینجا نداریم. با سا ان من صبرتن، خیلی خوب، با سا ان، این تنوین سا انا میگه این تنوینه نکره است، یعنی یه فرد ناشناخته، درسته؟ یه سا ناشناخته میشه سا منتشر، میشه سایی که در ضمن فرد مردد است. اینم شاهد میاد. خب میگم لا یقال، اینو کسی نگه که هم میشد سا بر فرد مردد که احتمال دوم در کلام شیخ باشه. چرا کسی این رو نگه؟ به خاطری که گذشت فرد مردد و فرد منتشر اصلا در خارج وجود ندارد، درسته؟ ما نه فرد مردد داریم نه فرد منتشر داریم. فرد خارجی است، نمیتونه تردیدی درش باشه. فرد فرده، نمیتونه منتشر باشه. پس ما چیزی به عنوان فرد مردد اصلا نداریم. وقتی چیزی به عنوان فرد مردد نداریم، بنابراین شما نمیتونید دی را حمل بکنید بر چیزی که اصلا وجود ندارد. حمل بی بر چیزی که اصلا وجود ندارد ممکن نیست. و فرد مردد و فرد منتشر وجود خارجی ندارد. وقتی وجود خارجی ندارد، بنابراین نمیشد بی حمل بر اون بشد. این اولا. ثانیا، درست است که در بعضی از امثله سا رو با تنوین ذکر کرده ام که لو با سا ان من صبرتن، وقت سا ان تنوین داره، صبرم تنوین داره، لکن حتما لازم نیست شما برای طرح مسئله با تنوین ذکرش کنید. میتونید تنوینشو بردارید الف لام بگذارید. لو با اصا من الصبرت، یعنی شما الف و لام هم که بگذارید سر سا همون مطلبه. توجه می‌فرمایید؟ و در بعضی از کلمات هم با الف و لام ذکر شده است. بنابراین این استفاده ای که از تنوین کردن که ساعن بله تنوین دارد و تنوین دلالت بر تنکیر دارد و تنکیر همون فرد مردد و فرد منتشر است، نه، اصلا در بعض امثله با الف و لام سا آمده است. وقتی با الف و لام باشه اصلا تنوینی در کار نیست که شما بخوانی استفاده را ازش بکنید. و اگرم با الف و لام ذکر کنید بازم افاده معنا رو میکند و درست. پس یعنی ما میتونیم سا را بدون تنوین ذکر کنیم، بلکه با الف و لام ذکر کنیم. پس استفاده ای که دارید از تنوین میکنید ناتمام. ثالثاً اصل در تنوین تنکیر نیست. اصل در کلام، ببینید، اصل در کلام این است که اسم معرب منون است، تنوین میگیرد. آن یعنی وقتی شما تنوین دادید به یک اسم، میخوان بگن این چیه؟ این مبنی نیست، درسته؟ میخوان بگن غیر منصرف نیست، بنابراین تنوینش میدهید. اصل اینه. حالا آیا این تنوین که در مقابل این است که معربه و غیر منصرف نیست، این رو شما دارید هم میکنید بر نکره بودن؟ نه، این هم میشه بر معرب بودن. اگر میخوان ازش استفاده یه نکره بودن بکنید، این نکره بودن رو باید دلیل دیگری اقامه بکنید که استفاده بر نکره بودن میکنن. پس بنابراین این سه تا اشکال به این احتمال دوم. لذا احتمال دوم را اصلا کسی ذکر نکرده. که فرد منتشر باشه یا فرد مردد باشه. یه قیل گفته سا اون با اسا ان من الصبرته حمل میشد، قیل گفته بر اشاعه که تازه قائل این قیل هم معلوم نیست کی. بله نه خیلی، اما نقطه مقابلش مشهور آقایون حمله بر کلیه فی المعین کردن. دلیل اینم که حمله بر کلیه فی المعین بشن خدمت شما عرض کردیم. خب تا اینجا معلوم شد که هم میشد بر کلیه فی المعین. ثم شیخ اعظم متعرض میشد که ثمره بحث چیست؟ مثلا ما داریم سر کیو میتراشیم؟ توجه میکنیم؟ مل فرق بین تنوین؟ نه، تنوین از وقتی کلامی رو منون با تنوین میارن یعنی این کلام غیر منصرف است. منصرف نه، نه استفاده نکره هم می شود. اما بینید زید که الف و لام نمی گیرد که، همین زید علم اصلا الف و لام نمی گیرد. اگرم مثل حسن و حسین الف و لام بگیره، الف و لامش الف و لام چیه؟ زینت. خب تنوین دلالت بر نکره بودن می کند، اینجور نیست، این یه لازمه ای میخواد، یعنی خودش باز باید شما نکره بودن رو از جای دیگری استفاده کنید تا بتونید از تنوین. ما میگم تنوین یعنی این حرف اعراب میگیرد، یعنی همه اعراب ها را میگیرد. توجه میکنید؟ بر تم احسن. تنوین این است که میتواند این همه اعراب را بگیرد. این اسم چی؟
مورب
است. اسمی که غیر منصرف باشد نیست. این اصل در تنوینه. شما میخوان استفاده نکره بودن بکنید؟ میشد. نمیگم نمیشه. اما باز احتیاج به یه زور دیگه دارد. یعنی یه... نه. احتیاج به یه قرینه دیگری دارد. تا شما... مثل این که شما میگون ضربت و رجلن نمیخوان معلومش کنی، اینا میشه نکره. یعنی باید به قرینه دیگه شما نکره بودنش استفاده کنید، و الا اصل اولی در تنوین دال برای این است که اعراب میگیرد و غیر منصرف نیست. اینو گفت. ثم سر کیو داریم میتراشیم؟ ثمره چیست؟ حالا قول به اشاعه یا کلیه فی المعین، مل فرق؟ فرق بین این که قول به اشاعه و قول به کلیه فی المعین چه تفاوتهایی با هم داره؟ اینو میخوام ببینیم چیست. توجه میفرمون؟ خب فرق اول که شیخ هم عنوان کرده ام، فرق اول این است که علل قول بالاشاعه، خب علل قول بالاشاعه، علل قول به کلی فی المعین تطبیق بر کلی به ید کیست؟ کی کلی فی المعین را تطبیق میکند؟ کلی فی المعین را با یه تطبیق میکنه، یعنی تطبیقش به ید بایه است. اینی که این کلی فی المعین را بر فرد خارجی تطبیق کنه، این به ید بایه است. درست شد؟ این بناءً الکلی فی المعین. اما بناءً بر اشاعه چی؟ اما بناءً بر اشاعه نه، بنابر اشاعه تطبیق به ید کیست؟ توافق. اشاعه یعنی شرکت، یعنی مال مشترک است. در مال مشترک شما بخواهید افراز حق بکنید، مال یکی یا مال همه رو چیکار کنید، جدا کنید و معلوم بکنید، افراز حق، احتیاج به رضایت همه اصحاب حقوق، ارباب حقوق رو دارن. پس بنابراین اگر داستان داستان اشاعه باشد، خارج کردن و تطبیقش بر یک کلی رضایت بایه و مشتری طرفین رو میخواد، هر دو باید رضایت بدهند. اما بناءً علی کلیه فی المعین، تطبیق کلی بر فردش به ید بایه. بایه یه مورد رو ور میدارد، میدد دست مشتری، میگه این مالی شما، بگیر و برو. و مشتری حق اعتراض ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه مشتری او وقت که خریده کلی خریده. وقتی کلی خرید، کلی و طبیعت آری از خصوصیات شخصیه و فردیه هست. یعنی خصوصیات شخصیه و فردیه در ضمن کلی موجود نیست و این کلی خریده. پس بنابراین نمیتوند ادعا کند این فردو میخوام، اون فردو میخوام. اون چیزی که خریده است آری از خصوصیات شخصی است. وقتی آری از خصوصیات شخصی است، مشتری حق ادعای خصوصیات شخصی را ندارد. بنابراین تطبیق کلیه فی المعین میشد به ید کی؟ به ید بایه. مثل داستان وصیت. اگر موسی وصیت کرد مثلا یکی از دوتا خونه من را، یکی از دوتا خونه من را بدهید به فلانی، تطبیق این وصیت به ید کیه؟ به ید وارث. وارث هر کدوم از دوتا خونه را خواستن بهش میدن. چرا؟ چون خودش تعیین نکرد دیگه، گفت یکی از دوتا بدین. وقتی گفت یکی از دوتا را بدهید، در نتیجه چه کسی ولایت بر این تطبیق دارد؟ ولایت بر این تطبیق به ید وارثه. وارث هر کدوم رو میخواد در اختیار، بفرمایید کی؟ در اختیار موسی قرار میدهد. یا فرض بفرمایید گفت خونه من را یا بدهید به فلانی یا به بهمانی، یعنی موسی را یکی از دو نفر تعیین کرد. درسته؟ موسی له را یکی از دو نفر تعیین کرد. گفت یا به زید بدهید یا به امر، نه به دوتایشونا، به یکی از این دوتا. حالا به زید یا امر، الان به کدوم بدن؟ باز تطبیقش به یده کیه؟ به یده ورسه. ورسه هر کدوم رو دلشون میخواد میتوانن تطبیق کنن و وصیت رو انجام بدن و بهش بدن. حالا ممکن است از یکی از این دوتا خوششون میاد، از یکی بدشون میاد، به اونی که خوششون میاد میدن، به اونی که بدشون میاد نمیدن. او حق ندارد اعتراض کند چرا به من ندادید،
چون
هر کی به ید ورسه است. ورسه به هر کی میخوان تطبیق میکنن. موسی لهی که به او تطبیق نشده حق اعتراض ندارد. گفته یا به این بدن یا به اون، اینا به اون یکی دادن، به این ندادن. این حق ندارد بگه چرا به من ندادی، وصیت انجام شده است. الکلام. پس ببینید ثمره بحث. ثمره اول، بناءً علی این که ما بیع سا من الصبره را کلی فی المعین بگیریم، بنابر این بحث ثمره اینجاست که تطبیق بر فردیت این کلی به ید بایه است. اما بناءً علی الاشاعه اینجور نیست. بناءً علی الاشاعه شرکت در مال، شرکت در مال افراز رضایت همه اطراف رو میخواد. یعنی اگر اینجا مالک و بایه و مشتریان، هم رضایت بایه رو میخواد هم رضایت مشتری رو میخواد. ولعجبو از جناب میرزای قمی که در جامع الشتاتش، چند جای جامع الشتات از جمله جلد 2 صفحه 95 مسئله 72 جناب میرزا فتوا میدهد که اختیار به ید مشتری است. و این از فقیه بزرگی مثل جناب میرزای قمی عجیب است که چجور کلیه، اگر کلیه فی المعین بگیری اختیار به ید بایعه، اگر آمدی و چه گرفتی، اشاعه گرفتی، رضایت طرف اینو میخواد، علا هیچ مبنایی اختیار به ید مشتری به تنهایی نیست.
گاویشون دلیل داشتن.
خب دلیلشون چیست؟ که نه عرف زمانشون اینی که ایشون آمده است و تطبیق میگد، فتوا میداد اختیار به ید مشتری است، یعنی مشتری هر کدوم رو خواست همونو باید بهش بده. خب این بناءً علی کلیه فی المعین که باطل، بناءً نه قائل، ببینید میرزای قمی قائل به اشاعه نیست، قائل به کلیه فی المعینه، اما تطبیق رو به ید مشتری میدونه. میگم اگر کلیه فی المعین بگیرید، خب کلی را بایه فروخته، خصوصیات به که نفروخته که، پس تطبیق بر هر فردی بخواد میتوند بکنه، پس میشد تعیین مصداق کلی به ید بایه. حتی اگر قائل به اشاعه بشید، رضایت طرف این رو میخواد، هم بایه هم مشتری. چجوری جناب میرزا آمده است و میگد
ید مشتری،
بله تطبیق به ید مشتری است،
این معرض ضرر،
نه این در معرضیت اینا نیست. ظاهرا جناب میرزا قیاس کرده است، دلیل اگه بخوام برای میرزا بتراشیم، ما الان میرزا دلیلی ذکر نمی کنه، بخوام دلیل برای جناب میرزا بتراشیم، میرزا قیاس به باب تکلیف کرده است. در باب تکلیف اگر کسی را مکلف کنن به شیئی، ترجمه میکنه، خب مثلا بله فرض بفرمایید تکلیف کند شخصی به اونایی که زیر دستشن که فردا یکی یه مرغ بیارید. خب هر کی بر هر مرغی خواست چیکار میکنه؟ تطبیق میکنه، برمیدارد میاد. وقتی هم که مرغ باشد، به صرف مرغ بودن تکلیف چیه؟
ساقط
هست دیگه. میخواد بزرگ باشد، میخواد کوچیک باشد،
سفید باشد،
میخواد هر رنگی باشد، میخواد تخم گذار باشد نباشد، بومی باشد غیر بومی باشد، خروس بیارد نمیشه چون گفت مرغ، اگر یه بره بیارد باز نمیشه گفت مرغ. اما این تبینید که ان قیاس به باب تکلیف کرد، که باب تکلیف چجور اگر کسی رو مکلف کردند که شیئی را اتیان بکند و اون شیئ مصادیق مختلف دارد، خب از هر کدوم از مصادیق اگر بیارد تکلیفش انجام بده. زن شما به شما گفت گوش بخرم، شما زور که میرین تو خونه باید با گوش بده، اما ضعیف کاری ندارد شما گوشت رو از کدوم قصاب گرفت. یه وقت 40 تا قصاب در مسیر شما، از هر کدوم شما میتونید این گوشت رو تهیه کنید. توجه میفرمایید؟ اون گوش خواسته. گوشت قصاب شماره 1 رو میخواد، 2 رو میخواد، 40 رو میخواد. کاری با اینا نداره. قابلیت تطبیقش به ید شماست که مکلفی. خیلی خوب، از هر کدوم میخواین گوشت رو میبرید. این که ان جناب میرزا قیاس فرموده است به باب تکلیف، و همین جور که در باب تکلیف اینه، میگه اینجا مشتری اختیار دارد از بین این ساها، 30 تا ساه مثلا فرض کردیم در این صبره هست، از بین این ساها اختیار دارد یکی را انتخاب کنه، هر کدوم دلش خواست. بایم نمیتونه بگه چرا اینا ورداشتی؟ تعجب میکنی؟ قیاس کرده به باب تکلیف. لکن ظاهرن بله بفرمایید که قیاسشون تمام نباشه، و لذا شیخ قیاس میکند ما نحن فیه را به طلب طبیعت. خب قیاس به طلب طبیعت میکنه، میگد اتفاقا علا عکس حرف میرزاست، یعنی قیاس میشود به باب اوامر و طلب طبیعت، که وقتی طبیعت را خواستند از کسی، این طبیعت قابل تطبیق بر هر فردی هست. در باب کلی فی المعین باید چی فروخته؟ طبیعت کلی. حالا که کلی فروخته و طبیعت فروخته، این طبیعت و این کلی قابل تطبیق بر هر فردی از این افراد صبره هست. خب تطبیقش به یده که باشد، به او کسی که مالک خصوصیات. مشتری مالک خصوصیات نیست، مشتری کلی خرید. وقتی مشتری کلی خرید، کلیشو نمیتونه توش خصوصیات بذاره. اما بایه هم مالک کلیست، هم مالک چیه؟ خصوصیاتشه. پس بنابراین بایه مالک خصوصیاته، اما مشتری مالک خصوصیات نیست، مشتری کلی خریده. کلی بر هر فردی قابل تطبیقه. پس بنابراین اونی که مالک خصوصیت است، هر خصوصیتی رو میخواد انتخاب میکنه. اما مشتری خصوصیت شرا نکرده، مشتری کلی خریده. وقتی کلی خریده اختیار ندارد تطبیق کنه. کلی یه کلی رو باید بهش بدن، غیر این طلبی ندارد. اما خصوصیات در ملک کی داخله؟ در ملک بایه. وقتی خصوصیات در ملک بایه داخل است، بایه است که میتواند بر هر موردی که خواست تطبیق کند.
وقتی اون بایه مشتری، وقتی اون جیت میخواد بخره از اون سان،
از صبره،
فرد با خصوصیات،
اگر فرد را انتخاب کند، بله. حرف ما تو فرد نبود، حرف ما نه، حرف ما نه، حرف ما کلی فیلم خصوصیات صبره دخیل است، نه خصوصیات سا. در جمعه لوبا اصان من صبرت، یه سا کلی را خریده است از این صبره خارج، خصوصیات صبره هست، اما خصوصیات سا نیست، یه سا خرید. خب کلی سا، طبیعت سا، این طبیعت سا آقا مسعود قابل تطبیق است بر همه چی؟ بر همه ساها، افرادی که وجود داره. اشکالی ندارد. ببینید این حالا این چیز نیست، بیعی هنو نیست، این شما هر چی رو میخوان انتخاب میکنید، این بیه کلیه فیلم معین نیست، این شما اینا رو انتخاب میکنی، اون وقت که میای پا حساب، بعد که حساب میکنن پولش که دادی جنس و تحویل گرفتی، مال شما میشه، و الا تا قبلش فقط هم راه خودت وردی، و لذا اگر پا جنس رسیدی دیدی پولش نداری، میگوی بذار کنار، اونم میذاره کنار، برمیگردد تو مغازه. توجه میکنید؟ برداشتنی شما به این نیست، این کلیه فی المعین نیست. کلیه فی المعین سائن من از صبرت، سائن من از صبرت شما طبیعی، اونم اشکالی نداره. ببین شما اگر کلی خریدی، کلام این است تطبیق حق کیست بر فرد؟ میگم حق بایه. حالا بایه گفت برو هر کدوم رو میخوایی بردار، او اشکالی نداره، بایه به شما اجازه داد. خب میگه این آقا همش مثل هم، برو هر کدوم دلت میخواد بردار. بایه حق دارد حق خودشو به شما تفویض کنه، اون که مانعی ندارد که، تازه اگر کلی خریده باشه. پس بنابراین معلوم شد اگر کلیه فی المعین باشد، حق تطبیق به ید بایه است. ولل مشتری که جناب میرزا میگن، خیلی خوب. اما اگر داستان اشاعه باشد، اگر به نحو اشاعه باشد، اشاعه یعنی شرکت، شرکت در افراز سهم و شراکه باید افرادی که شریک هستن چه داشته باشن؟ رضایت داشته باشن. همه شرکا باید رضایت داشته باشن. و لذا اگر فرض بفرمایید در این کومه، در این کوپه 10 سائر، هر 10 سائر را هم فروخته، برای تقسیم باید همه مشتری ها حاضر باشن، همه شون هم رضایت داشته باشن. و الا اگر رضایت نداشته باشن تقسیم درست نخواهد. اما بناءً علی بیع کلیه فی المعین، نه، بایه خودش تطبیق میکند، یکی یکی بهشون میدهد، برن تمام. پس این فرق کرد، ثمره ظاهر شد بین کلیه فی المعین و اشاعه. این ثمره اول. ثمره دوم،
آقا میرزا در اشاعه این حرفا میزنه، در کلیه فی المعین،
در کلیه فی المعین میرزا رو نشمردیم جزء کسانی که قائل به اشاعه است. میرزا هم قائل به کلیه فی المعین است، لکن میگه از تطبیق و به ید المشتری. خیلی خوب. حالا ثمره دوم، ثمره دومی که مترتب میشد این است که اگر صبره تلف بشن، قسمی از صبره تلف بشه، نصف صبره، ثلث صبره، خمس صبره، این کومه شما، کوپه شما یک مقدارش تلف شد. خب بناءً علی چی؟ بناءً علی اشاعه از مال مشتریم به همون نسبت چه شده؟ تلف شد. اگر ثلث کومه سوخت و تلف شد، ثلث سا هم تلف شده، چون اشاعه است دیگه، اشتراک در ماله. وقتی اشتراک در ماله، در جز جز اینا شریک بودن، وقتی در جز جز شریکن، در همه اجزا شریکن و یه مقداری از اجزا تلف شده است، سهم و شرکت مشتری هم تلف شد. پس بناءً علی اشاعه اگر قسمتی از صبره تلف بشود، به همون نسبتی که از کل صبره تلف شده است، از مال مشتری هم تلف شد، نصفش نصف مشتری هم تلف شد، ثلثش ثلث و هاکذا. خیلی خوب. این بناءً علی اشاعه. اما بناءً علی کلیه فی المعین چی؟ اما بناءً علی کلیه فی المعین، تا مادامی که به اندازه طبیعتی که مشتری خریده است، که تو مثال معروف سائل، تا مادامی که به اندازه 1 سا باقی مانده است، سهم مشتری چیه؟ محفوظه، هیچ اتفاقی برش نیفتاد. لذا از 30 تا سا 10 تاش سوخت باشه، کار به مشتری، 20 تاش سوخت باشه، 25 تاش سوخ، 29 تا سوخ، 1 سا فقط مون. درست شد؟ همون 1 سا مال کیه؟ مال مشتریست، توجه می فرمایید؟ و مالی که تلف شده از کلش مال بایعه. پس اینم یه ثمره، ملاحظه می فرمایید؟ با هم تفاوت پیدا کرد. خیلی خوب. حالا در فرضی که تمام صبر سوخت، تلف شد چه میشد آقای سعاده؟ کل صبره تلف شد به تلف سماوی گیم خیلی بنابر اشاعه مال مشتری هم سوخته چون کل مال سوخت وقتی کل مال سوخت اینم در کل شریک بود پس همه اجزایم سهم و شرکت اینم از بین رفت پس مشتری هم دیگه چیزی به طلبکار نیست مالش تلف شده است بناهن علل اشاعه بناهن علا کلیه فی المعین گفتیم چی میشه؟ بناهن علا کلیه فی المعین انفساخه چرا؟ چون من از این صبره خریده بودم الان این صبره را طلب شد دیگه ندارد که بده صبره ای نیست که بده خود به خود مبیعی که طلب شده است بی امریست که دائر مدار سمن و مسمن الان مسمن تلف شد مسمنم مسمن خاصه وقتی مسمن خاص تلف شد بی منفسخ میشن نه بی منفسخ میشن یعنی خود به خود بی که منفسخ شد بله مشتری پولش را ادعا میکنه و پولش را میگیرد میرد خود به خود بایه میگه آقا سوخت ندارم بدم بیا پولت رو بسونو بر در جنبهمون بی بناهن علا کلیه فی المعین اگر تمام صبره تلف شد بی منفسخ میشن پس بنابراین ملاحظه بفرمایید ثمره ظاهر میشن بله میتوند بگد مشتری بگد خب صبره سوخت بیعم منفسخ شد خب حالا تو نداری از یه صبره دیگه بده احسن این بیع جدیده این انتقال به مثل قیمت نیست این بیع جدیده اون بیع قبلی منفسخ شد حالا مشتری چون این مال رو میخواد میگه خیلی خوب اگه یه کومه دیگه داری یه انبار دیگه داری یه کپه دیگه داری از یه کپه دیگه بده این میشه بیع جدید این بیع سابق نیست این بیع جدیده بیع جدید رضایت طرفین رو میخواد انتصابش به طرفین باید باشه هر دو قبول کنن ایجاب و قبول واقع بشن بله این اشکال نداره این بیع جدیده این انتقال بیع قبلی به مثل یا به قیمت نیست بیع قبلی انفساخ پیدا میکنه حالا اینا خواستن بیع جدید را انجام میدن نخواستن بیع جدید را نمیکنن ببینید داستان بله حالا برای اینکه دوستان مطلب رو بفهمن واضح بشن مثل این است که شما دختری را از یه خانه ای میگیری شما این دختر رو گرفته اید دختر خاص دختر دوم، سوم، چهارم، دهم یکی از این دخترها زن شماست که تو این خونن و از دخترهای این پدر و مادرن درسته؟ خیلی خوب این دختر زن شماست او فقط محرم شماست شما با بقیه دخترهای این خونه کاری نداریم آمدیم و سعادت شما بود آقای سعادت یا نه یا بله هر چیزی زن مو شما میتونین بریم بگو خب حالا این که مرد دستی یه دختر دیگه رو بگیرین از اون خونه بیارین بیرون نمیشه زوجیت تعین داره زوجیت شما با یک دختر خاص تو این خونه بود اون دختر خاصه خوشبختانه یا بدبختانه فوت شد توفت الی رحمت الله خب الان شما اگر بخواهید اینا بازم دختر داره یه دختر دیگه از این خونه بگیرید اشکالی نداره اما اون میشه چی دوباره؟ به عقد جدید خیلی خب حالا بده یا نده خب به عقد جدید شما میتونید یه دختر دیگه رو بگیرید به مهر جدید و عقد جدید، بله اون زن که مرد میتوانید برید خواهرش رو بگیرید، اشکالی نداره، اما عقد جدید، این عقد سابق نیست و بگو او من یه مهر دادم، وقتی یه مهر دادم من که دیگه مهر نمیدم که، نه اون مهر مال اون زن بود، تموم شد، اون خود به خود نکاح منفصل میشه. چون نکاح، توجه کنید، نکاح قائم به زوج و زوجه شخصی است و لذا در باب جنسیتشون رو که عوض میکنن، تغییر جنسیت، و لذا در باب تغییر جنسیت فرض فرمایید خانمی با مردی زوج و زوجه، اگر یکیشون رفت جنسیتش رو عوض کرد، کاری هم نداری که حالا آیا تغییر جنسیت حلال است یا حرام است، علال قول ما حرمته، علال قول ما حرمته، قول مشهورم حرمته، بله بله، غیر مشهور و هاکذا داستان تشبه هست و اینا، تشبه نساب رجال و کذا، مگر اینکه جنسیت خفیه باشد، جنسیت خفیه باشد آشکار بشن، اون اشکالی نداره، اون اصلا تبدیل نیست. اما اگر نه، جنسیت خودش رو میخواد تبدیل کنه، مرد است میخواد خودش رو زن کند، او علی عکسه. الان یکی از زوجین رفت تغییر جنسیت داد، میگم به محض این که تغییر جنسیت حالا حلال باشد یا حرام انجام شد، زوجیت چه شده؟ زوجیت منفصل میشه، دیگه زوجیتی در کار نیست. سکینه بود و خودشو کرد آقا مهر داد، خیلی خوب، الان شوهر سابق سکینه دیگه نمیتونه با آقا مهر داد ارتباطی داشته باشن، چون اون زن بود، الان این دیگه زن نیست، این دیگه مرد شده. به محض اینکه تغییر حاصل بشود زوجیت منفسخ میشد، توجه میکنه، این انفساخه. بله اللهم الا این که دوتایشون با هم تغییر زوجیت بده، یعنی بله با هم، یعنی نه این اگر بردن دوتایشون رو تو دوتا اتاق عمل یا یه اتاق عمل با هم، یه دکتر آمد سر این، یه دکتر آمد سر اون، بله در همون آنی که مرد رو تبدیل به زن کردن، زن رو هم تبدیل به مرد کردن، دوتایشون رو از اتاق عمل آوردن بیرون، اللهم الا این، این میگم زوجیتشون باقی است. چرا؟ نه این باقی است، این زوجیت باقی است، چون با هم تغییر دادن، توجه فرمودی؟ جاشون عوض میشن. ببینید عقد نکاح یه زوج داشت یه زوجه، حالا زوجش شد زوجه، زوجه شد زوج، این معنی نداره، باقی است. و این
سب محرم هست
و شاهد و علی، اون روایاتی است که تو قضایای معجزات امیرالمومنین علیه السلام دارد که یکی بلند شد و جسارتی کرد، امام حسین یا امیرالمومنین، حالا بله خب، حالا گفتن که تو تبدیل به چه شدی؟ دروغ اگر گفتی تبدیل به زن شدی و زنت مرد، و این رفت تو خونه دید بله زن شده است که هیچی، حیزم شده است که هیچی، زنم رفت نگاه کرد دید وای لاپاش چی در آمده است، و یه مدتی داستان برعکس بود، توجه می‌فرمایید، و یه داستان بر تا آمد، خب اشکالی نداره، چهار تا قرض، اینم شاهدش، یعنی این که اگر آن واحد بشد مانعی نداره، اما اگر زمان اختلاف داشته باشد انفساخ میشد. اینم ثمرات بحث. شیخ فرعی را متعرض میشد، فرع انشالله جلسه یه برای نه هر دو تغییر شد.